تبعیت قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردن از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2. در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی می کند و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشد، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کند و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتوانه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراث، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش میکنیم برنامه هایی را تهیه نماییم که راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال میکردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
محترم دکتر لطف الرحمن رحیمی، مسئول بخش پژوهش انستیتوت البیرونی، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین. شنوندگانتون همگی سلام خود تقدیم میکنم.
مثل همیشه میخوایم از خود شما تقاضا کنم، خواهش کنم که خود به شنوندگان عزیز ما معرفی کنین.
ما در ولایت بغلان متولد شدیم. یکی از ولسوالی‌هایش خوست و فرنگ نام دارد. صنف 7 مکتب یا صنف 8 مکتب و بعد در لیسه استقلال کابل درس خواندیم. زمینه تحصیل مساعد شد که بعد از صنف 12 بیاییم به انگلستان، لسانس و ماستری و دکترای خود همگیش در اقتصاد، در رشته اقتصاد بگیرم. معمولا با مسائل اقتصادی همیشه سر و کار داشتیم از دوره لسانس تا دکترا. بعد از اینکه دوره دکترایم خلاص شد، پس دوباره افغانستان آمدیم. تقریبا سالهای 2017 بود. باز در کابل می بودیم. یک مدت کوتاهی در وزارت اقتصاد من حیث مشاور کار میکردم و در دفتر بانک جهانی من حیث مشاور اقتصادی کار میکردم. بعد من حیث استاد در دانشگاه امریکایی ها برای یک سال درس دادم. و در این حال عضویت انستیتوت البیرونی را داشتم که یکی از نهادهای فکری اقتصادی است، در بخش اقتصادی فعال بود در کابل.
خب ما در برنامه های مختلف یک موضوع همیشه پرسان کردیم از مهمان های محترم که در افغانستان همی سیستم تعلیمی و سیستم اداری قسمی است که به اساس بعض ریسرچ ها یا به اساس تحقیقات صورت نمیگیره، تر معمول نیست در افغانستان. این کار شما از نقطه نظر علمی بسیار زیاد پر اهمیت است. اول اگر به ما بگوین که چرا در افغانستان مسائل تحقیقاتی اینقدر رواج نیافت، چرا ضعیف است؟
سوال بسیار خوبی است نظر صاحب. فکر میکنم اساس و امو بنیادی ای که متدهای مختلف مورد استفاده قرار بگیره و تحقیقات علمی صورت بگیره و نشر شود، بستگی به تقاضا داره که تقاضایی برای کار وجود داره در جامعه یا نداره، یا مثلا از طرف حکومت، از طرف کسایی که پالیسی میسازن و در مقامات تصمیم گیری قرار دارن، و نهادهای تکنیکی دیگه که در سطوح مختلف غیر حکومتی هم که کار میکنن تصمیم میگیرن در مورد اقتصاد مملکت، در مورد موارد اجتماعی، رفاه عامه، موارد سیاسی. سوال اساسی اینجا می باشه که تقاضا برای چنین یک تحقیقات‌های تخصصی وجود داره نداره، چقدر توجه میشه نمیشه یا تمکین میشه به این تحقیقات یا نمیشه. مثلا در 20 سال اخیر ما شما اگر من حیث نمونه ببینیم، یک نمونه بسیار خوبی بوده، مثلا سال 2001 تا سالهای 2021 دوره جمهوریت به اصطلاح. چون پیش از او موقعی دقیق بلد نیستم تاریخ که چقدر تقاضا وجود داشته، ولی بسیار مهم است که ما از متدهای علمی شناخته شده بین المللی استفاده بکنیم، موارد مختلف را موارد ارزیابی قرار بدیم و او را امرای حکومت، امرای پالیسی میکرا، امرای کسایی که تصمیم میگیرن و در این حال امرای عام مردم شریک شود و ابعاد مختلف همون موضوع مطالعه شده و ببینیم که به فایده تمام میشه یا به نقص جامعه تمام میشه پیش از اینکه بریم کار رو بکنیم. در 20 سال اخیر یک تقاضای خوبی وجود داشت برای چنین یک کارهای، یک نهادهای بسیار زیادی هم ایجاد شده بود و حالی هم هستن. یک نسل بسیار زیاد غیر قابل مقایسه با گذشته تحصیل کردن، تحصیلات عالی کردن، مراجع مختلف علمی و پژوهشی و تحقیقی در سراسر دنیا فعلا حضور دارن که در افغانستان هستن. ما نمونه زیاد در گذشته نداشتیم. یعنی پیش از سال 2010 شما بعضی سروی ها رو که می دیدین یک نفر یا دو نفر دکترا داشته در افغانستان یا مثلا انگوش شمار بود و در چند جای مختلف بودن. حالی بسیار زیاد شده، در بسیار جای مهم و در نهادهای مهم دنیا حضور دارن و این یک دستاورد بسیار.
بله، خب حالا بیایم سر مسئله اینستیتوت البیرونی. در این مورد اگر بسیار کوتاه معلومات بتین این اینستیتوت چگونه یک اینستیتوت است؟
به چیزی که در مورد خود اینستیتوت بکنیم، معمولا شما سه کتگوری چی دارین؟ در افغانستان در 10 سال اخیر سه کتگوری نهاد یا سازمان داشت. یکی دولت رسمی و حکومت مرکزی است. اینا نهادهای رسمی هستن، مشروعیت دارن، از پارلمان رای میگیرن و نهاد رسمی است. اینا مثلا احصای مرکزی وجود داشت، ارقام جمع آوری میکردن و ارقام نشر میکردن و متدای مختلف را داشتن به خاطر اینا دسته ارقام و دسته مسائل. در پالوی زود در افغانستان یک سلسله سازمان ها و نهادهای بین المللی تخنیکی را داشتیم، مثلا UNDP، نهادهای سازمان ملل، بانک جهانی، بنیادی آسیایی ایشا فاندیشن و مثل ازی چند تا نهاد دیگه بین المللی کلانی که در کابل حضور داشتن یا مرقام جمع آوری میکردن و احصایا و موارد مختلف اقتصادی را مورد بحث میگرفتن، تحقیق میکردن و نشر میکردن. رکنی که کمرنگ بود و نهادهای کمی در اونجا حضور داشت، رکن سومی بود که مثلا شامل جامعه مدنی میشد. جامعه مدنی و به اصطلاح اتاقهای فکر یا تنگ های تخصصی که در موردهای مختلف همکار دولت بسیلا چی بگیره و ارزیابی بگیره و همکار نهادهای بین المللی را، بخاطر که هر کدام از اوها اهداف و اجندای خود داشتن. این حالی اینستیتوت البیرونی دینیم قالب سیومی مثل بسیلا جای خود پیدا میکنه. در سالهای 2017 فکر میکنم تأسیس شده در کابل یا 16 من اشتباه نکردم. و مثل اینستیتوت البیرونی نهادهای دیگه هم هستن که در این طبقه نهاد در این طبقه سوم بسطلاح چی میشن، حساب میشن. نقش اینا بسیار زیاد مهم است. اینا بسطلاح در گفتگوها، در پالیسی سازی و در نقش تامین روابط بین حکومت ها و نقش تعیین رابطه اقتصادی بین حکومت ها، مثلا رابطه اقتصادی افغانستان با پاکستان، رابطه اقتصادی افغانستان با هند و غیره و غیره، نقش این نهادهای به اصطلاح ترک تو یا پست دو که غیر رسمی هستند، مشکلاتی را که مثلا کارمندای حکومت و کارمندای رسمی حکومت، وزارت مالیه و وزارت خارجه می داشته باشند و نمیتونن آزادانه بسیار زیاد گپ بزنن با مو هم همکارایشون از کشورهای مختلف. اینا بسیار این نهادهای طبقه دست سوم یک نقش بسیار اساسی و تعیین کننده بازی میکنند. اینا همیشه میتونن وقتی که مشکلات سیاسی به وجود نیاد، اینا میتونن رابطه را باز نگاه کنن، گفتگو را باز بکنن، مشکلات مثلا از پشت دروازه های دیگه مثلا وارد قضیه شوند. و این نهادها استایسته در کابل ایجاد شده رایی بودن که اینستیتوت البیرونی هم در همین سبال بسید آمد. تخصص خاصش در بخش اقتصاد و توسعه است و روابط بین کشورهای همسایه و رابط اقتصادی بین افغانستان و کشورهای همسایه. که ما تحقیقات دست اول انجام میدادیم، سروی ها و معلومات و دیتا جمع آوری میکردیم از کابل و ولایات و دستم و یافته های خود با حکومت و نهادهای بین المللی و غیره و پالیسی سازی ها و عام مردم شریک میکردیم. ثابتانه که اونمو یه تصویره که پیشتر گفتم در مو راستا کمکی کده باشه یا به اصطلاح دستاوردی داشته باشه، خود از متدهای تحقیقی و علمی و تخصصی و ارزیابی پالیسی ها که ثابتانه یک پالیسی بهتری انتخاب شود و به نفع مردم تمام شود. امی راستا اینستیتوت البیرونی کار میکرد و هنوز هم فعال.
امی کار آخر شما را که دهی آخر چاپ شد 55 صحیفه است که ایام یک ارزیابی شده در مورد طبقه متوسط شهرنشین های کابل که اقتصاد از نها چطور تغییر کرده و چی مشکلات داشتن. شما تقریبا از 300 نفر پرسیدین و به یک نتیجه رسیدین. اولین سوال خود این موردی است که ایره به کدام محسسه شما تا حال تانستین راه بکنین یا کدام محسسه محسسه به یا کدام دولت از شما خواست؟ در اون مورد اول اگر بگوین؟
این تحقیق آخر بعد از دو نیم سال سقوط جمهوریت و روی کار آمدن اداره طالبا یک کاری بود که با یک پسمنظر اقتصادی صورت می گرفت و کار کاملا آزاد و مستقل از طرف خود اینستیتیوت انجام شده و ما خواستیم که یک ارزیابی بی‌طرفانه انجام بدیم. ارقام دولتی و ارقام نهادهای بین‌المللی همگیش به عین حال که مهم هستند، به عین حال که یک تصویر ارائه می‌کنن از افغانستان با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و صحی مردم افغانستان، مهم است که ما نهادهای مستقل و افراد مستقل داشته باشیم که اینا هم بیاین ارزیابی بکنن و بی‌طرفانه و با استفاده از متدهای اقتصادی که جا افتاده است و شناخته شده است با او معلومات جمع‌آوری بکنند و این مورد ارزیابی قرار بدن. که همین کاری است که ما کردیم. با بیشتر از 300 نفر سروی صورت گرفته و با بیشتر از 20 نفر مصاحبه صورت گرفته و این نتایجش ما نشر کردیم و یافته‌های جالبی هم داره.
بله، خب مهمترین یافته شما یا نتیجه تان چی هست دیگه که به دست آوردین؟
جناب نظر که پیش از اینکه به یافته های راپور بریم میشه ما به یک پس منظر اقتصادی این راپور کمک توضیح بدیم که چی سبب شد یا دلیل شد که ما یک تحقیق انجام بدیم. اقتصاد های کشورها به دلایل گوناگونی مثلا به شوک اقتصادی یا به رکود مواجه میشن. مثلا شما که سال 2000 و اوایل سال 2020 یادتون باشه پندمی که کووید 19 آمد در بخش های مختلف افغانستان مثلا خشکسالی اتفاق می افتاد در سال اخیر. مثل از این یکی از دلایل دیگه که اقتصادها به شوک مواجه میشن سقوط رژیم یا حکومت های مرکزی است یا تغییر نظام که اتفاقا اگر 100 سال اخیر تاریخ افغانستان ما مطالعه قرار بدیم سقوط حکومت مرکزی یک پدیده بسیار معمول است و به طور اوسط مثلا بین 20 تا 15 تا 20 سال حکومت مرکزی تعویض میشه، یک نظام کاملا متفاوتی مثلا روی کار میآید. نمونه زیر از دوره داوود خان و حکومت های کمونیستی و بعد از حکومت اسلامی بعد از جمهوریت همه گیش ما میبینیم که از نقطه نظر اساسات فکری هم بسیار تفاوت جدی دارن. با اینمی سقوطی که در آگست 2021 اتفاق افتاد تئوری های اقتصادی چند موضوع رو برای ما مطرح می کنند. یکی ایست که یک زیر ساختارهایی وجود می داشته باشه. این زیر ساختارها در هر کشور وجود داره که کمک می کنند گذار از شوک اقتصادی یا رکود اقتصادی ده. مثلا به طور کلی میشه که ما زیر ساختارها رو به دو نوع تقسیم بکنیم. یکی زیر ساختارهای رسمی دولتی که در کشورهای اروپایی بسیار زیاد معمول هستند. مثلا شما شاید آگاهی داشته باشین حقوق بیکاری، مثلا کسایی که کار نمی کنن برای اینا دولت یک طور پول هر ماه کمک می کنند تا اینکه بتانن باز یک جای کار پیدا کنند. این یک زیرساختار است، یک پالیسی است، سبب رفاه عامه میشه و اگر احیانا یک رکود اقتصادی به وجود بیاید و تعداد زیاد مردم وظیفه‌شان از دست بدن آن واحد درآمدشان قطع نمیشه کاملا. بنابراین من حیث یک میکانیزمی عمل میکنه که سبب آسان شدن گذار از این رکود اقتصادی میشه. در مورد افغانستان خصوصا این پالیسی ها یا زیرساختارهای رسمی بسیار معمول نیست و نبوده هیچ وقتی و ما چنین یک پالیسی ها رو نداشتیم. دسته دوم زیرساختارها بسیار مهم میشه در مورد در بحث ما. او که است زیرساختارهای غیر رسمی و محلی در مناطق مختلف افغانستان. مثلا ما میریم از همسایه های خود قرض حسنه یا کمک های بلاعوضی که صورت میگیره یا مثلا مکانیزم های بسیار محلی و خرد دیگه وجود داره که میتونیم بریم به اساس فصل فصلوار کمکایی بگیریم، کارای بکنیم، اصطلاح یک کاری به یکی از دوستا بکنیم که بازو این کار را برای ما بکنه. اینی میکانیزمای غیر رسمی بسیار معمول است و در افغانستان وجود داره. بنابراین یک گوشه دیگه از بحثی که بسیار مهم است اینجا اویست که تفاوتها بین زندگی شهری و زندگی اطراف هم باید در نظر بگیریم. در اینجا طبقه های مختلف درآمد، مثلا غریب، متوسط، پولدار و غیره زندگی میکنه و زندگی شهری از بنیاد در این حال که یک چیزای مشترکی داره با زندگی اطراف، ولی تفاوتای بسیار اساسی هم داره. کسایی که شهرنشین هستن، مثلا خانه کرایه دارن، کار با معاش میکنن، ضروریات اولیه خود اکثر چه میخرن، خودشان زمینی زراعتی دسترسی ندارن و همگی از اینا من حیث یک زیر ساختاری است که تاثیر داره وقتی که سقوط اقتصادی صورت میگیره. ما با یعنی پس منظر در 20 سال گذشته در افغانستان سطح رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی یکسان نبوده. مثلا در بین شهرها یک منطقه ها و حوزه های را ایجاد کرده بود که کاملا شهرنشین هستند. اینا اکثرتشان خانه کرایه دارن، زندگیشان تا حد اکثر و بسیار زیاد وابسته است به معاش کنید و این معاش تعیین میکنه که مثلا اینا چقدر پول سر صحت خود مصرف بکنن، چقدر پول سر ترانسپورت مصرف بکنن، چقدر پول مثلا ضرورت اولی خانواده خود ماهانه بخرن و غیره و غیره و فعالیت های اقتصادی دیگه اگه بکنن. وقتی که سقوط صورت میگیره بازار کار و مارکت کار بسیار زیاد خراب میشه و مثلا راپورهای سازمان ملل نشان میده که در مثلا در بعد از سقوط ماه آگست 2021 حدود بیش از 1,000,000 وظیفه از بین میره آن واحد در افغان و این سبب میشه که یک تعداد زیاد معاش خود از دست بدن. ما آمدیم سوال اساسی ده که در این راپور مطرح کردیم ایست که کسایی که طبقه متوسط درآمد داشتن، کسایی که مثلا تحصیلات داشتن، کسایی که کار میکردن، کسایی که فعال بودن از نقطه نظر اقتصادی و در شهر زندگی میکردن، اینا امی تاثیر این سقوط رژیم بالای از اینا چه رقم بودن، چقدر تاثیر داشتن. به خاطر اینکه اکثر راپورهایی که در این دو سال گذشته که خب تعدادشون بسیار زیاد هم است سر غریبترین طبقه جامعه بسیار تمرکز کردن، تحقیقات صورت گرفته، معلومات بسیار زیاد جمع‌آوری شده و نشان می‌ده که وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و اینا با کمک اولیه ضرورت دارن و تعداد زیادی از مردم با گرسنگی و کمبود مواد غذایی و غیره دچار هستند. اکثریت تمرکز روی مو غریب‌ترین طبقه جامعه میباشه که درست هم است، طبقه است که ضرورت داره به کمک و باید مورد مطالعه قرار بگیره. کاری که ما کردیم موازی با او آمدیم بالای طبقه متوسط جامعه تمرکز و این راپور 300 نفره که ما جمع‌آوری کردیم طبقه شهرنشین است، طبقه است که کار میکردن، طبقه است که دسترسی بسیار زیاد به زمین زراعتی و غیره ندارن و در شهرها و در مراکز شهرها پور از مرکز شهر کابل جمع‌آوری شده و 300 نفر سروی شده. ما 100 سوال پرسان کردیم از پیششان، اینا در ابعاد مختلف شاخص‌های اقتصادی را مثلا تلاش کردیم که دیتا جمع‌آوری بکنیم، مثلا کار، سطح درآمد، مصرف، سرمایه‌گذاری، صحت عمومی و روانی مردم، تجربهشان بعد از سقوط چه رقم بوده، درباره مهاجرت چی فکر میکنن، درباره همکاری‌های اجتماعی چی فکر میکنن، درباره آزادی‌های اولیه چی فکر میکنن. این موارد است که در راپور مورد بحث قرار گرفته و واکاوی شده.
خب اگر برای از این که خلاصه بگوین امی سوال که شما طرح کردین نی چی جواب ها گرفتین؟ یعنی مثلا UNDP میگه که یک گزارش که داده در او میگن که 85% مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از $1 در روز زندگی میکنن. امی گزارش ها نامده که موجودیت های طالبان بر زنان از $600 میلیون تا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان میگه خساره وارد کرده. شما به این موضوع تا چه موافق هستیم؟ برای اینکه قشر متوسط همیشه در تمام جهان تعیین کننده در اقتصاد ممالک مختلف دنیا است. اگر این قشر غریب شوه غریبی خود به خود زیاد میشه. شما بسیار خلاصه اگر نتیجه بکشین نظمی کار خودتان در مورد چی خلاصه میکشین به ما؟
گزارش UNDP در سطح ملی راپور که ما تا یکدیم به مراتب خردتر است از او، تنها سر کابل تمرکز میکنم این حیث نمونه. هدف اساسی من مناطق شهرنشین بود که کابل هم این حیث نمونه از او انتخاب کردیم. تقریبا نتایج ما شبیه این نتایج نشون میده. ما مثلا از این مجموعه که پرسان کردیم در سال 2021 به ماه جولای تقریبا یک ماه پیش از سقوط پرسان کردیم چند فیصدتان بیکار بودن. این مجموعه گفتن که 4% بیکار بودن. دو سال بعد به ماه جولای 2023 43% اشتراک کننده ها گفتن که وظیفه ندارن. این هم شامل زنها میشه و هم شامل مردها میشه. مثلا ما پرسان کردیم که درآمدتان در کدام کتگوری قرار داره. ما کتگوری های مختلف را انتخاب کردیم به خاطر که ما سوالی بود که دو سال پیش در ماه جولای 2021 سطح درآمد شما چه رقم بوده. متدای علمی برای ما میگه که شما مثلا کتگوری های مختلف را ببینین باز اشتراک کننده ها میتونن که خودشون در یک کتگوری پیدا بکنن. مثلا ما داریم سطح درآمد از 25,000 افغانی کم بوده، بین 25,000 تا 50,000 بوده، یا مثلا از 50,000 تا 1,000,000 افغانی بوده. این رقم کتگوری ها داره. به طور نمونه 60% بلند رفته سطح کسایی که درآمدشان کمتر از 25,000 افغانی است به طی دو سال. یعنی نشان میده که سطح کار پایین رفته، آدم ها کار منظم ندارن، سطح درآمد پایین رفته، کار ناقص پیدا شده. بنابراین او وقتی که شما این رب بتین به او راپور UNDP نشان میده که سطح فقر بالا رفته. یعنی نشان میده که این طبقه متوسطی که اصطلاح تحصیل یافته هستن، واجد شرایط هستن و در بین اینا تعداد کسایی که درآمدشان پایین رفته 60% است. پایین ترین طبقه رفته. مثل زی در بخش های مختلف دیگه تمام شاخص های اقتصادی که ما داریم، مثلا مصرف خانواره که ما پرسان گرفتن که 47% اشتراک کنندهایش سروی گفته که به بیشترین سطح پایین رفته مصرفشان سر مواد غذایی در این دو سال گذشته.
درست دکتر صاحب محترم، اگر از مسائل اقتصادی که شما گفتیم بگذاریم، در ساحه اجتماعی دیگه چی مثالا داریم؟
چند تا بود دیگه که ما در سروی بررسی کردیم، یکش مثلا بخش صحت است. تعداد یک تست روانشناسی است که یا چرا استرس و علائم دپرشن و اصطلاح ارزیابی میکنه و اندازه‌گیری میکنه. ما از بین اشتراک کننده ها وقتی که این تست انجام دادیم معلوم میشه که تقریبا بیش از 2/3 حصه اشتراک کننده ها ضرورت به این دارن که برن پیش یک روانشناس و از مداخله یک روانشناس اصطلاح اینا بهره میبرن. حدود 35% اشتراک کننده ها گفتن که اینا از نو دوای خوا شروع کردن. رقم بالاست. حدود 20% اشتراک کننده ها گفتن که اینا یا سیگارت میکشن یا اینکه دوباره سیگارت کشیدن شروع کردن برای اولین بار در دو سال اخیر. بود دیگری که در سروی ما بپرداختیم، من حیث نمونه میشه یاد بکنم و من حیث آخرین نمونه میشه بر شما یاد بکنم، او آزادی های ابتدایی است. در اینجا ما 5 آزادی را سوال های از پیش اشتراک کننده ها پرسان کردیم، یکی در مورد مثلا آزادی های فردی و اجتماعی، یکی دیگه در مورد اینکه اینا حق مالکیت را چطور میبینن و یکی دیگه اینکه اینا قانونمندی را چطور میبینن. سوال که ما اینجا پرسان کردیم از پیششان این بود که اگر یک مشکلی بر شما ایجاد شود در محکمه دولتی میرین که موضوع را حل بکنین یا نه. بیشتر از 70% اشتراک کننده ها گفتن که نمیرن و 19% گفتن که شاید برون یا نه و 10% گفتن که بله اینا میرن به محکمه حکومتی و خود خود حل میکنن. و می رقم مثلا آزادی های سیاسی و دینی پرسان کردیم که شما چه احساس میکنین، چقدر آزادی دینی و چی دارین سیاسی. 85% اشتراک کننده گفتن که ما نظریات سیاسی و دینی خود آزادانه و بدون قید و شرط ابراز کردن نمیتونید، صورتی که تنها 4% گفتن که بله میتونه. یعنی در تمام شاخص هایی که در این راپور آمده که حدود 90 شاخص است در بخش اقتصادی اجتماعی و صحی، همه کیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده در دو سال گذشته. مردم غریبتر شدن، آزادی های اجتماعی سیاسی و فردی کمتر شده و علاقمندی در بخش مهاجرت مثلا علاقمندی بسیار زیادی وجود داره. مردم که میخواین کشور ترک بکنن امیدواری بسیار زیاد کلانی وجود نداره برای آینده. ما پرسان کردیم که چقدر امیدوار هستین در مورد سیاسی و اقتصادی مملکت دو سال آینده. 82% اشتراک کننده گفتن که هیچ اصلا امیدوار نیستن، در صورتی که 2% گفتن که امیدوار. یعنی اینا همه گیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده، وضعیت اقتصادی بدتر شده و باید کمک های بیشتری و اصلاحات جدی باید بیاید که تا این وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهتر شود.
خب در مورد راپور UNDP ما رادیو آزادی از طرف طالبا که پرسیدیم، آقای مجاهد راپور UNDP را رد میکنه و مدعی میشه که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، ارزش پول افغانی افزایش و تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده. طرف حکومت ای اداره میکنه، از او خاطر شما چیز گفتنی دارین در مورد؟
در مورد ثبات پول افغانی اگر یک چیزی اضافه بکنم او ایست که ثبات پول افغانی در برابر دلار یا قیمتش بستگی به تقاضای دلار و پول افغانی داره. یکی از مهمترین عواملی که مثلا مردم میخواین دلار بخرن، میخواین وارد بکنن مواد، بیارن وارد افغانستان بکنن، تقاضای دلار بلند میره و مقدار دلار کم میشه در بازار، بنابراین یک دفعه قیمتش در برابر پول افغانی بالا میره. وقتی وضعیت اقتصادی بسیار وخیم باشه و سطح تقاضا پایین بیایه، تقاضای دلار هم پایین نیاد، بنابراین پول افغانی در برابر دلار ثابت میمانه و اونقدر تغییرات زیادی نمیایه. فکر میکنم که مکانیزمای اقتصادی که چرا پول ثابت مانده، مکانیزمای دیگه است که وضعیت اقتصادی بهتر شده باشه. واقعا وضعیت اقتصادی خراب شده که واردات زیادی وجود نداره، بنابراین تقاضایی هم بر دلار وجود نداره و موج ثابت مانده در برابر افغانی. و ای که کمک های هفتوار 50 میلیون دلاری که میآید، اما مقدار دلار زیاد ساختگی است داخل کابل، او هم سبب میشه که در برابر پول افغانی قیمتش پایین بیاید. چون راپور نشان میده که حکومت طالبان پالیسی های بسیار درست و منظمی را در این 2.5 سال اخیر در نظر نگرفتن. ما کدام نمونه بسیار بارزی را ندیدیم که طالبان آمده باشن و گفته باشن اینی کار ما روی دست گرفتیم که تا تعداد زیاد فقیر کمک. برخلاف کمک های بین المللی که به افغانستان روان میشه، فکر میکنم اونا حق و ذمه میگیرن از او که خودشان باند و بسیار کمی کمک ها به شهروندهایی که مستحق هستند بر از ما میره.
به هر حال دکتر لطف الرحمن رحیمی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. نظرت.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب، کیز درد دل بخوام و غزل برایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب. شایم و بگیریم مگر از تو چشم لطفه، مگر از تو چشم لطفه ببرد گدایت امشب سر پا.